بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب جلسه گذشته در رابطه با استصحاب حکم معلقی مقدمی را عرض کردیم، گفتیم که استصحابی که در موارد شبهه حکمی جاری میشه گاهی اوقات شک در بقای جعله، گاهی اوقات شک در بقای مجعوله، گاهی اوقات شک ما نه در بقای جعله نه در بقای مجعول، بلکه یک حالت وسطی بین این هاست که حالا ما میتونیم تعبیر بکنیم از اون به شک در بقاء شرایط فعلیت مجهول یا شک در بقاء قضیه شرطیه حکم شرعی یا شک در حکم معلق، حالا اسمای مختلفی که میشه اینجا گذاشت. حالا یعنی چی؟ حالا گفتن که در قالب مثال بریم جلو، گفتن که فرض بفرمایید که شارع اومده حکم شرعی رو جعل کرده که اگر آب انگور این در واقع روی گاز قرار بگیره، روی آتش قرار بگیره، غلیان پیدا کنه، به جوش بیاد، این باعث میشه که اون آب انگور عصیر عنبی حرام بشه. این حکم شرعی شارعه. حالا ما در فرض مثال برای توضیح این استصحاب در واقع حکم معلق فرض میکنیم یه انگوری داریم. این انگور به جهت این که خواهش میکنم دقت بفرمایید، دوستانی هم که جدید اومدن دیروز نبودن، آقای ملا عندلی و عبیزی دقت کنید، ما بحثم در اینه که گاهی اوقات شک ما در شبهات و حکمی در بقای جعل است، یعنی اون اصل حکم شرعی رو در شک داریم که آیا باقی است یا نه، گاهی اوقات در بقای مجعول است، یعنی شک داریم اون حکمی که محقق شده، بالفعل شده در شأن مکلف به جهت فعلی شدن شرایط و موضوع تکلیف آیا همچنان باقی هست یا نه. گاهی اوقات یه شک سومی داریم، داریم شک سوم رو توضیح میدیم در قالب مثال. تو مثال هم عرض کردیم شارع حرمتی رو بیان کرده که اگر آب انگور عصیر عنبی این به جوش بیاد، غلیان پیدا بکنه، این دیگه خوردنش، اکلش و شرب در واقع میگیم شربش حرامه. خب فرض میکنیم که ما انگوری داریم، یه جعبه انگور داریم، این جعبه انگور ما خدمت شما عرض شود که در واقع ما دربارش یه حکم شرعی رو فهمیدیم و اون حکم شرعی هم اینه که اگر این انگور ما در واقع غلیان پیدا کنه، به جوش بیاد، این دیگه حرام میشه. حالا فرض کنید این انگور به هر طریقی که ممکن باشه این خوش شده، تبدیل به کشمش شده، توجه فرمودین، این انگور ما به جهت این که جلوی آفتاب مثلا قرار گرفته خوش شده و تبدیل به کشمش شده. خب بعد از این که تبدیل به کشمش شد ما شک میکنیم، دقت میکنیم، ما شک میکنیم که آیا این قضیه شرطیهی که برای انگور بیان شده بود که اگر انگور غلیان پیدا بکند و به جوش بیاد آب انگور خوردنش حرامه، آیا این قضیه شرطیه برای این کشمش هم همچنان باقی است یا نه. یعنی اگر این کشمش این هم مثل انگور غلیان پیدا بکنه، آب کشمشی باشه به جهت اینکه روی حرارت آتش قرار بگیره، غلیان پیدا کنه، به جوش بیاد، خب آیا او هم خوردنش حرامه یا نه؟ اینجا شک ما، دقت بفرمایید در قالب این مثالی که توضیح دادیم، شک ما در بقاء جعل نیست. یعنی ما شک نداریم که آیا حکم حرمت اسیر عنبی بعد از اینکه غلیان پیدا کرد آیا نسخ شده یا نسخ نشده، که بازگشتش به شک در بقاء جعل همچین حکمی باشه. و اصلا شک ما در بقاء مجعول هم نیست. شک ما در چیه؟ شک ما در بقاء اون قضیه شرطیه نسبت به کشمشه. اینجا میگن استصحاب حکم معلق، یا به تعبیری استصحاب اون قضیه شرطیهی که در فرض قبل وجود داشت. حالا اسمای دیگه هم بهش میگن، استصحاب تعلیقی هم میگن، استصحاب شرایط هم میگن، اسمای مختلفی میتونه داشته باشه. آیه صدر بعد از توضیح صورت مسئله بیان میکنه که قولی و دیدگاهی اینجا وجود داره که معتقده که همچین استصحابی جاری میشود. یعنی ما استصحاب قضیه شرطیمون جاری میشه. اینجا ما یقین داریم به حدوث همچین شرطی در آن سابق. در آن سابق قبل از اینکه این انگور تبدیل به کشمش بشه، ما یقین داشتیم که این قضیه شرطیه وجود داره و منشأ حکم و جزء شروط فعلیت حکم شرعی است. بعد از اینکه این انگور تبدیل به کشمش شد، شک میکنیم که آیا این قضیه شرطیه همچنان باقی است یا نه. ارکان استصحاب محققه، هم یقین به حدوث داریم، هم شک در بقا داریم. از طرفی قضیه متیقن و مشکوک ما هم وحدت داره. یعنی در آن چیزی که شک داریم، در همان چیز سابقا یقین داشتیم، موضوع عوض نشده و اثر شرعی هم برش مترتبه. دقیقا هر چهار رکن استصحاب که ما سابقا درباره‌اش صحبت کردیم و تأکید کردیم که برای اینکه استصحابی محقق باشه باید این چهار رکن وجود داشته باشه، اینجا وجود داره. پس دیدگاهی اینجا وجود داره که معتقده ما استصحاب اون قضیه شرطیه، اون شرایط، اون حکم معلق یا استصحاب تعلیقی رو میتونیم داشته باشیم. اینا اسمای در واقع مختلف این استصحابه. همین مقدار رو بخونیم بومد بعد ادامش مرحوم آقای ناینی انقلتی داره. خب بذارید من متن رو بیارم. خب متاسفانه اینجا متنشو نمیشه شیر کرد دیگه. دوستانی که کتاب ندارن اگه میتونن پی دی اف باز کنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و ثالثتن صفحه 428 و ثالثتن وسط صفحه، یکون و شک و فی حالت وسطا بین الجعل و المجعول و توضیح و ذالکه فی المثال الاتی. اذا جعل شارع حرمت العنبه اذا غلا، فرض کنید که شارع جعل کرده است حرام شدن عنب رو زمانی که غلیان پیدا کنه. آب انگور اسیر عنبی اگر غلیان پیدا بکنه، جوش بیاد، این گفتن که حرامه. خب و نفتر زا عنبن فرض میکنیم که ما یه انگوری داریم، مثلا یه جعبه انگوره، یه کیلو انگوره، آره هر چی که هست. ولکن نهو بعدو لم یقل فهنا المجعول لیس فعلیه. اما فرض اینه که ما عنبی رو که افتراض کردیم، این بعد از بعد لطیا و لطی این غلیان پیدا نکرده، فهنا المجعول لیس فعلیه. وقتی که غلیان پیدا نکنه مجعول ما دیگه فعلی نیست دیگه. مگر نگفتیم که شرایط فعلیت مجعول خدمت شما عرض بشود به تحقق موضوع حکمه؟ خب اینجا موضوع حکم که غلیان باشه محقق نشده، بنابراین مجعول هم فعلی نیست. بل فعلیته فرع و تحقق الغلیان، بلکه فعلیت خدمت شما عرض بشود که این حکم مجعول فرع محقق شدن غلیان است. لذا فلا علم لنا به فعلیت المجعول الان، ما اینجا دیگه علمی به فعلیت مجعول نداریم. اما ولکننا نعلم به قضیت شرطیه، اما یه قضیه شرطیه رو بهش علم داریم. و هیه که ان حازل عنبه لو غلا لحرمه. او قضیه شرطیه چیه؟ اینه که اگر این انگور غلیان پیدا کند حرام خواهد شد. فاذا تیبس العنب بعد ذلک و اصبح زبیبا نشک فی ان تلک القضیه الشرطیه حل لا تزال باقیه او لا. اگر که تیبس از ماده یبس، اگر که خشک بشه عنب بعد ذلک، اگر که انگور ما بعد از این قضیهی که ما تعریف کردیم، یعنی بعد از این که عنب غلیان پیدا نکرد و خدمت شما عرض شود و اصبح زبیبا تبدیل به کشمش شد، نشک اون موقع شک میکنیم. فی ان تلک القضیه شرطیه، این که این قضیه شرطیهی که گفتیم کدوم قضیه شرطیه؟ که ان العنب لو غلا لحرمه، این قضیه شرطیه. هل لا تزال باقیتن، آیا دائما باقی است؟ خب دوامش به چه معناست؟ به معنا که ان هذا الزبیب اذا غلا يحرم كالعنب، به این معنا که کشمش اگر که غلیان پیدا کنه مثل انگور اونم حرام میشه اولا یا نه، این دوام نداره. فشک هنا لیس فی بقاء الجعل و نسخه، ما شکی که اینجا داریم شک ما در بقاء جعل و نسخه، جعل نیست. از لا نحتمل ان نسخ، ما احتمال نسخ نمیدیم. و لیس فی بقاء المجهول بعد العلم به فعلیته، از لم یوجد علم به فعلیت المجهول بعدو، فهمت که شک ما در بقای مجعول هم نیست بعد از اینکه بقای مجعول، اون هم بعد از علم به فعلیت مجعول. چرا؟ که ازلم یوجد علم به فعلیت مجعول بعد، اینجا اصلا علم به فعلیت مجعول یافت نمیشه. لذا انما شک فی بقای تلک القضیه شرطیه، شک ما در این که آیا این قضیه شرطیه باقی هست یا باقی نیست. این از توضیح صورت مسئله. فقط یقال، گفته شده است که انهو یجری استصحاب و تلک القضیه شرطیه، استصحاب این قضیه شرطیه جاری می شود. چرا؟ لانها متیقنتون حدوثن و مشکوکتون بقاءن، چون این قضیه شرطیه ارکان استصحابو داره، از حیث حدوثی یقین داریم بهش، یعنی یقین به حالت سابقه وجود داره و مشکوکتون بقاهن، بقایش هم که شک داریم. لذا یسمی به استصحاب الحکم المعلق او به استصحاب تعلیقی، بهش میگن یا استصحاب حکم معلق یا استصحاب تعلیقی. خب این هم از این مثلا. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که بریم سوال دامه. انشاءالله ببینیم چی میشه. دوستان اونایی که حواسشون هست و انشاءالله بیدارن، خواب نیستن،
دوستان شما پیامارشون رو نگاه کنیم؟
نه، خاطر این که من یا شکایت کننده ها رو باید بزنم یا پیام ها، دوتاش همزمان با هم
نمیاد. اعلان پیام ها اصلا نمیاد دوستان.
نه نمیاد.
بعدی
پیام میتونه باز بشه، فرق نداره،
دوتاش همزمان با هم نمیاد.
شاید شما مدیرید اینطوری.
ماجرا میان
ماجرا گوشه پایین. سلام ماجرا عبیرد، گوشه پایین یه مکعب داره چهار کنه روم بزنید، بعد این طرف پیام ها رو باید باید اینجوری همش داره.
خب من همین کاری گرم من تا نه نم. شما با گوشی اومدید یا با لپتاپ اومدید؟
لپتاپ استاد الان توی ایتا براتون میفرستم.
خب حالا این در واقع از اصل مطلب استصحاب تعریف. آی ناینی اشکال میکنه، معتقده که اصلا همچین استصحابی جریان نداره و اشکالش هم متوجه این مسئله است که ما در حکم شرعی به غیر از جعل و مجعول هیچ چیز دیگه ای نداریم. این که در واقع شما یه قضیه شرطیه درست کردید و دارید برای اون قضیه شرطیه استصحاب ایجاد میکنید، این هیچ منشأ تشریعی نداره. چرا؟ چون این قضیه شرطیه ای که الان توضیح دادید در عالم تشریع و در عالم جعل و اعتبار شارع، این قضیه شرطیه از اون حیث که قضیه شرطیه است به عنوان یک قضیه شرطیه به غیر از جعل و مجعول هیچ وجود مستقلی نداره. که چون وجود مستقل نداره دیگه استصحابش هم معنا نداره. هر چی که هست یا جعل یا مجعوله. او قضیه شرطیه در واقع عالم تشریع اگر توجهی هم بهش میشه از قبل اینه که جزو شرایط فعلیت مجعوله. لذا چون مجعول برای ما اهمیت داره اون قضیه شرطیه هم مورد توجه واقع میشه. اما اینکه بخواد قضیه شرطیه یک شأن جدا داشته باشه، یک شأن مستقل داشته باشه که بشه استصحاب رو جاری کرد، نه. بنابراین در محل بحث ما در واقع شک ما نه در جعل است و نه در مجعول است، اصلا استصحاب جاری نمیشه. این اصل حرف آقای نامی دیگه. بیشترش اینجا توضیح نمیده آقای سعد، ان شاء الله تفصیلش در درس خانه. صفحه 429. ولکن ذهب المحقق النائی رحمه الله. آقای نائینی تمایل پیدا کرده است به چی؟ الا عدم جریان الاستصحاب، که همچین استصحابی اصلا جریان نداره. از لیس فی الحکم الشرعی الا الجعل و المجعول، چون در حکم شرعی ما به غیر از جعل و مجعول چیز دیگه ای نداریم. والجعل لا شک فی بقای، در فرض ما شکی در جعل که نداریم که آیا باقی هست یا نه. رضا فرلکم ثانی مختل. یعنی آقای ناینی میخواد بگه که تو محل بحث ما در استصحاب تعلیقی که شما گفتید استصحابش ممکنه جریان پیدا کنه، یا جعل باید استصحاب بشه یا مجبور. ترجمه میفرمایید اگر در واقع ما دقت بکنیم میبینیم که به غیر از جعل و مجعول چیز دیگه نداریم، خود جعل و مجعول هم اینجا نمیشه استصحاب بشن. چرا؟ چون ارکان استصحاب در استصحاب جعل و مجعول اینجا وجود نداره. اگه بخواید جهل رو استصحاب بکنید، خب مشخصا ما شک در بقای جهل که نداریم، اگرچه که یقینه به حدوث جهل داریم، پس این میره کنم. اگر هم میخواید استصحاب مجهول جاری بکنید، ما یقینه به حدوث مجهول نداریم که بعد شما بخواید بگید شک میکنید در بقایش. بنابراین ارکان استصحاب در جهل و مجهول هم در فرض مثال کشمش منتفی هم. نظام میفهمد که و جهل و لا شک فی بقایهی، نسبت به جهل که ما شک در بقا نداریم. چرا؟ همون نکته که عرض کردم، کسی که در اینجا شک نداره که جهل این حکم آیا باقی هست یا نه، شک ما در قضیه شرطی است. لذا فر رکن ثانی مختل، رکن دوم اینجا مختل است. کدوم رکن رو منظورش؟ این رکن دوم استصحاب. ول مجعول لا یقینه به حدوثه، مجعول هم ما یقینه به حدوثش نداریم، لذا فر رکن اول مختل. و اما القضیت و شرطیه فلیس لها وجودون فی عالم تشری، به ماهی قضیت و شرطیه ورا الجعل و المجعول لیجریه استصحابه ها. و قضیه شرطیه برای اون هیچ وجود مستقلی در عالم تشریع به ما یا قضیه شرطیه ورا الجعل و المجعول، به غیر از جعل و مجعول در واقع وجودی ندارن که لیجریه استصحابه ها، تا استصحابش جریان پیدا کنه. این هم از استصحاب حکم مهمه. پس آقا خلاصه کلام این شد که ما در موارد شبهات حکمیه می توانیم سه نوع شک داشته باشیم. یک بار شک در بقای جعل است، یک بار شک در بقای مجعول است، یک بار هم شک در بقای قضیه شرطیه حکم است، که خب محل نزاعی که آیا میشه استصحابش رو جاری کرد یا جاری نکرد. این از در واقع استصحاب تر. اما اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی نیست ادامه بدید.
نه استاد اصلا نه نکنم.
آقا یگانه جون نوشتی که من درست نفهمیدم.
بازای من اولش بذار.
آها خب باش.
اون موقع بودم.
نه یا هنوز این نفهمیدگیت هنوز پاورجاه، یعنی یقین به حدوثش داریم یا شک در بقایش داریم، استصحاب کنیم یا اینکه نه مرتفع شده؟
آقا من به نظرم استصحاب کنید بهتره.
خب شما استصحابت اینجا به درد خودت میخوره، چون در واقع حالت شخصیه است، حالت شخصی رو نمیتونیم استصحاب کلی بکنیم. لذا انشالله بعد از کلاس در واقع صوت درس رو میگه باید گوش میکنید، برای مباحثه مطالعه میکنید، انشالله حل میشه.
خب خیلی ممنون،
خواهش میکنم، سلامت باشید. خب بریم سراغ بحث بعدی، استصحاب تدریجیات. خدمت شما عرض بشود که در استصحاب تدریجیات مسئله و صورت مسئله اینه که اون مستصحب ما، اون چیزی که میخواییم استصحابش رو بکنیم، دو حالت داره. گاهی اوقات جزء اشیاییه که اون اشیا ثابتن. به تعبیر آقای سعد، مستصحب ما گاهی قاره، ثابته. گاهی اوقات مستصحب ما تدریجیست. عجب فرمایید، یعنی با استمرار و با دفعه به وجود میاد و از بین میره. خب سوال اینه، نسبت به اون جایی که مستصحب قار باشه، ثابت باشه، که خب استصحاب مسئله ای نداره، هیچ مشکلی و نقضی نسبت به جریان استصحاب اونجا وجود نداره. انما الکلام در اموریه که در واقع تدریجیان. در امور تدریجی ما چطور میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ در امور تدریجی ارکان استصحاب محل اشکاله. بالاخره مثلا فرض بکنید که شما میخواید یک امر تدریجی رو استصحاب بکنید. ما اینجا مثال زدن به حرکت. حرکت شما مثلا در طول زندگی، حرکت شما به صورت یک اتفاقی که در عالم ماده داره اتفاق میفته، خب یه امر تدریجیه دیگه. این حرکت شما از حالت مثلا حالتی که دیروز داشتید به امروز، یا مثلا حرکتتون که امروز مثلا میخواید از خونه منزل حرکت کنید به سمت محل کار یا محل درس، خب اینها همه تدریجی هم دیگه. شما مثلا میخواید بگید که من در آن سابق یقین به وجود حرکت دارم، در آن لاحق شک میکنم که آیا این حرکت باقی هست یا نه، استصحاب میکنم. خب اینجا محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ چون این حرکت یک شیء ثابت نیست، وجود و بقایش به استمرار است. یعنی حرکت شما در آنی که الان هستید با حرکت شما در آن قبل از شما تفاوت داره. این موجودی که الان هست غیر از اون موجودیه که آن سابق بوده. یا مثلا در بحث زمان، خیلی اوقات ما میخواییم استصحاب زمان بکنیم، بگیم مثلا در بحث های صوم و اینها این اتفاق میفته. فرض کنید که بنده خدایی روزه است و خدمت شما عرض شود که اینو یه بار مثالش رو زدم اگه یادتون باشه بحث فقهی اگه اشتباه نکنم، این بنده خدا که روزه است نزدیک افطار که میشه، بعد از اینکه غروب آفتاب اتفاق میفته شک میکنه که آیا همچنان روز باقی است یا باقی نیست. میگه خب حکم شرعی چیه اینجا؟ یعنی استصحاب روز کن، در آن سابق یقین به روز بودن داشتی، در آن لاحق شک میکنی که آیا این روزه همچنان باقی هست یا نه، استصحاب روز بودن کن. بگو همچنان روزه و باید در واقع همچنان روزه باشی و حق افطار نداری. خب مسئلهی که اینجا مطرحه اینه که ما چطور توی یه امری مثل زمان داریم استصحاب جاری میکنیم، در حالی که زمان یک امر ثابت نیست، آن لاحقش غیر از آن سابقش هست. مگر ما نمی گفتیم که در استصحاب باید ارکانی وجود داشته باشه، از جمله اون ارکان وحدت قضیه متیقن و مشکوک است. یعنی شما به اون چیزی که یقین داری به همون چیز باید شک داشته باشی. ما در استصحاب زمان به چی یقین داریم؟ به یک آن سابق یقین داریم. شکمون در چیه؟ در یک آن لاحق است. اون آن لاحق غیر از آن سابقه. زمانی که الان من همین الان دارم صحبت میکنم، الان ساعت 8:45 دقیقه است، 8:45 دقیقه غیر از 8:44 دقیقه ایه که در آن سابق بود. ما چطور میایم استصحاب میکنیم؟ میگیم که قبلا یقین داشتی که زمان باقی بوده، الان شک داری، استصحاب کن که زمان همچنان هست. این محل اشکاله. محل اشکاله. لذا اینجا ارکان استصحاب مختله، حتی ارکان دیگه هم مختله، حتی رکن اول هم اینجا مختله. شما مگر ما در استصحاب نمیگیم که باید یقین به حدوث داشته باشیم؟ مگر همچین حرفی نمیزنی؟ خب اینجا هم رکن اول هم رکن دوم مختله، یعنی هم یقین به حدوث و هم شک در بقا مختله. خب این اتفاق و این اشکالاتی که اینجا وجود داره سبب شده که استصحاب امور تدریجی، اموری که ثابت نیستن، اموری که تغییر پیدا نمی کنن، اینها در تغییر پیدا می کنن دائما اصفای می کنن، اینها محل اشکال باشه. خب. سوال پرسن که منظور از اشیا چیه که فرمود جزء اشیا جان ثابته. عرض کردم که اشیا منظور اینجا مستصحبه، یعنی اون چیزی که ما میخوایم استصحابش رو انجام بدیم، یا قار است و ثابت یا جزء امور تدریجیه. اگر که قار رو ثابت باشه، مثلا تمام مثال هایی که ما تا الان میزدیم، مثال وضو بود، مثال خدمت شما عرض شد نماز بود، مثال طهارت بود، اینا همه مثال هایی بودن که جزء اشیاء ثابت بودن، هی حالت عوض نمی کردن، حالت سابقشون با حالت لاحقشون تفاوت نداشت. اما تو امور تدریجی، حالا انشالله فلسفه میخونید، میگن که حرکت به عنوان یک مقوله فلسفی یک امر تدریجیه. حرکت شما از نقطه‌ای که الان هستید به نقطه مقصد یک امر تدریجی است. در این امر تدریجی آن لاحق غیر از آن سابق است. اگر میخواهید مثلا یک مقوله‌ای مثل حرکت خودتون رو استصحاب بکنید، استصحاب این مقوله محل اشکاله، چون ارکانش مختلفه. همین مقدار رو بخونید. استصحاب التدریجیات الاشیاء اما غارتون توجد و تبقا. اشیاء یا اشیایی هستن که قاره هستن، ثابتن، که توجد و تبقا، در یک آن به وجود میان و باقی هم هستن. اما و اما تدریجیتون، گاهی اوقات اشیاء ما تدریجی هستن، کل حرکه که توجد و تفنا به استمرارن، که وجود و عدمش با استمراره. فبر نسبت الى القسم الاول لا اشکال فی جریان استصحاب، نسبت به قسم اول که اشیاء قاره باشن ما اشکالی نداریم که استصحاب جاری است. و اما به نسبت الى القسم الثانی، به نسبت به قسم دوم، فقط یقال به عدم اجتماع رکن الاول و الثانی معن، نسبت به قسم دوم که امور تدریجی باشن گفته شده که رکن اول و دوم اینجا وجود نداره. چرا؟ لأن الامر تدریجی سلسلت و حدوثاتن، به خاطر اینکه امر تدریجی سلسله حدوثات است، یعنی یک زنجیره از وجودات است. چند تا وجود کنار همه، یه وجود سیال نیست. خب فاذا علم بان شخصا یمشی، اگر علم پیدا بشه که مثلا یه شخصی داره راه میره، و شک فی بقاء مشیه، شک بشه که آیا این راه رفتنش باقی هست یا نه، لم یکن بالامکان استصحاب المشی لترتیب ما له من الاثر، اگر که شک در بقای مشیش کردیم ممکن نیست که ما استصحاب مشی رو انجام بدیم تا ترتیب آثارش رو داشته باشیم. چرا؟ لأن الحسة الأولى منها معلومة الحدوث ولكنها لا شك في تسرمها. می فرماید که اون حسه اول از مشی معلومة الحدوثه، ولکنها این حسه لا شک فی تسرمها، شکی در از بین رفتنش نداریم که. عجب میفرمایید. ببینید ما تو ارکان استصحاب چی میگیم؟ میگیم که یقین به حدوث باید باشه، ما شک در بقا داشته باشیم. اما اگر تو همون استصحاب ما یقین به حدوث داشته باشیم اما دیگه شک در بقا نباشه، بلکه یقین به عدم بقا باشه، که استصحاب جاری نمیشه که. الان در امر تدریجی مثل راه رفتن این اتفاق میفته. راه رفتن هر قدم شما که برمیدارید این آن سابق اون غیر از آن لاحقشه، قدم اول غیر از قدم دومه. راه رفتن درسته یک عنوان کلیست که تمام این قدم ها به عنوان مصادیق اون راه رفتن شناخته میشن، اما هر قدمی که اینجا اتفاق میفته غیر از قدم قبلیه.
یک موجود تدریجی است، یعنی وجودش به یک سلسله وجودات متصله به همه. خب اگر اینطور شد، در فرض مثال منی که الان دارم راه میرم، یقینم دارم که دارم راه میرم، میگم که من دارم راه میرم، بعد شک میکنم که آیا در واقع این راه رفتن من ادامه داره یا نه. خب یقینتون به چیه؟ یقینتون به راه رفتن من در آن سابقه. شکتون به چیه؟ در ادامه راه رفتن در آن لاحق. اون راه رفتن در آن سابق غیر از راه رفتن در آن لاحقه. وقتی این گونه تفسیر بشود، معناش اینه که شما نسبت به آن سابق یقین داشتید، اما دیگه شک در بقایش ندارید، چون شک شما در آن لاحق نسبت به یه چیز دیگه است، یک قدم زدن دیگری است، فرد دیگری از قدم زدنه، و اساساً دیگه شما شک در بقای اون قدم زدن سابق نداری، اتفاقاً یقین به عدم بقایش داری، نقطه مقابلشه. بس رکن اول مختل است. لأن الحسة الأولى منها، حسه فرد مصداق اول از قدم زدن، معلومت الحدوث، حدوثش معلومه، ولیکن نها لا شک فی تسرمها، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این حدوث در واقع از بین رفته است. تسرم از بین رفتن، تمام شدن. ولی حست ثانیه، فرد دوم از قدم زدن، آن لاحق، مشکوکتون ولا یقینه بخواه، نسبت به فرد دوم هم شک داریم، مثلا یقین نداریم که بخوایم رکن استصحاب رو داشته باشیم. رضا فلا تتم معرکان و استصحاب فی شیئه و من هلا مستشکل فی اجرای استصحاب فی زمان. از همین جاست که اشکال کردم در اجرای استصحاب در زمان، مثل استصحاب روز و نحو ذالکه، لأنه من الامور تدریجیه، چون در واقع اینها از امور تدریجیه، چون آن سابقشون غیر از آن لاحقشونه. آقایون اشکال اساسی در امور تدریجی برمیگرده به رکن سوم، یعنی آن چیزی که قضیه متیقنه ماست همان چیز قضیه مشکوکه ما نیست، ماهیتش عوض شده. فرد دوم از راه رفتن غیر از فرد اولی است که شما سابقا بهش یقین داشتی. در مسئله استصحاب روز در بحث وضوع، اون حالت لاحقه از زمان، مثلا فرض بفرمایید ساعت، الان فرض کنید که از آن ساعت مثلا 8 شبه 20 شبه، خب این شخص که به جهت اینکه روزه است شک میکنه که آیا به محض اینکه غروب آفتاب اتفاق افتاد که مثلا ساعت 7:35 است، آیا میتونه روزشو باز کنه یا نه؟ میگن شما اشکال نداره، در واقع اینجا اشکال داره، نباید افطار کنی. چرا؟ به جهت اینکه استصحاب نهار داریم، سابقا قبل از غروب آفتاب یقین داشتی که روز وجود داشته، بعد از اینکه غروب آفتاب اتفاق افتاد شک میکنی، میگن استصحاب کن روز رو و همچنان باید روزه باشی. خب این استصحاب نهار، استصحاب روز، به جهت این که از امور تدریجیه، این اشکال عدم وحدت قضیه متیقن و مشکوک دوش وجود داره، به علاوه این که رکن اول دوم هم که مختله. آقای صدر اشکال رو بیان میکنه، به این اشکال پاسخ میده، پاسخ به این اشکال انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.